أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات خواهد بفرمایید.
اللهم صل على محمد محمد فرج فرج.
در جلسه گذشته بحثمون به اینجا رسید که انسان برای تضمین و تأمین سعادت دنیایی خودش و سعادت آخرت خودش نیاز به حداقل 7 دست اطلاعات تخصصی داره که این اطلاعات انحصاراً در دست خداوند هست. انما العلم عند الله، علم فقط در اختیار خداست به معنای حقیقی و خداوند هم این اطلاعات تخصصی 7 گانه رو در اختیار مظاهر کامل خودش، خلفای الهی، جانشینان خودش در روی زمین، امامان و متخصصان معصوم قرار داده تا انسانها در سایه مودت و اطاعت نسبت به اونها خودشون رو به اون کمال لایقی که براش خلق شدن برسوند. خب این کار خداست، خدا کار خودش رو کرده، انسان رو خلق کرده و جهاز وجودی بهش داده و مسیر هدایت رو بهش نشون داده، امام و متخصص معصوم هم در اختیارش قرار داده. قرآن که قانون اساسی زندگی انسان هست رو در اختیارش قرار داده و اون رو از هر تحریفی حفظ کرده براش که مبادا درش خطا و اشتباهی راه پیدا بکنه و معصوم رو هم به عنوان مجری قانون در اختیارش قرار داده. از این بعد دیگه نوبت مردم هست که باید به وظیفه خودشون عمل بکنن، یعنی از متخصص و رهبر معصوم اطاعت بکنند. در قرآن کریم خداوند تبارک و تعالی در آیات بسیاری ما رو دعوت به پیروی از قرآن به عنوان کتاب خلقت انسان و جهان و معصومین علیهم السلام کرده. خب در مورد قرآن که جاش مشخص هست باید در جایگاه خودش بحث بشه. در مورد پیغمبر هم دیشب چند مورد رو عرض کردیم که سفارش زیادی کرد. در مورد اهل بیت هم علیهم السلام خداوند سفارشات زیادی کرده. همین بس که در باره اهل بیت علیهم السلام و معصومین به پیغمبر می‌فرماید که در واقعه غدیر خم بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. اون چه که خداوند به تو ابلاغ کرد اون رو به مردم برسون و اگر نرسونی رسالت الهی رو به جا نیاوردی، یعنی زحمات 23 ساله تو هدر میره. خب شیعه و سنی همه گفتن که پیامبر در غدیر اون چه که ابلاغ کرد چی بود؟ مسئله من کنت مولا فهذا علی مولا، ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو اعلام کرده و مولا بودن حضرت رو اعلام کرده بعد از خودش. حالا من حتما توصیه میکنم عزیزان خطبه غدیر رو مفصل بخونن چون خیلی خیلی آموزنده است این خطبه. خداوند و پیغمبر میگه اگر تو یک متخصص معصوم مثل علی رو معرفی نکنی بعد از خودت رسالت عقیم میمونه، بعد از تو مردم متخصص معصوم ندارند و قطعاً جریان هدایت تخصصی مردم به سمت هدف خلقتشون مختل میشه و قطع میشه. لذا اصرار زیادی خدا داره که پیغمبر علی رو معرفی بکنه و وقتی که معرفی کرد این آیه نازل شد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز دین شما رو من کامل کردم، نعمتم رو بر شما تمام کردم و راضی شدم که اسلام برای شما دین باشه. ببینید کی خدا میگه من راضی شدم به اسلام به عنوان یک دین؟ زمانی که در پس نبوت و در امتداد نبوت چی باشه؟ امامت و ولایت باشه. و یعنی پیغمبر که متخصص معصوم هست میخواد بره، حتما یه متخصص معصوم دیگری جای او رو باید بگیره که مردم بی متخصص، بی امام، بی ارتباط با خدا نباشن. حق مردم، لیاقت مردم در هر زمان این استش که یک متخصص معصوم داشته باشن. خب امروز من راضی شدم که اسلام برای شما دین باشه، اینا دیگه نص قرآنه. حالا اگر ما بخوایم این کار بکنیم شاید صدها جلسه بکشه، چون الان ما بحث خانواده آسمانیمون که تقریبا از ماهواره داره پخش میشه داریم میگیم، تقریبا 130 جلسهش پخش شده و هنوز ادامه داره. تازه اینا مقدمه هست برای شرح جامعه کبیره که اون خودش داستان دیگری داره و صدها جلسه قطعا وقت میخواد که در مورد مقام اهل بیت علیهم السلام هست. خب الان نمیخوایم اونها رو ما الان بگیم، فرصتش هم نیست، ولی من در مورد خود امیرالمومنین علیه السلام از خود پیامبر براتون بگم. آیه قرآن این بود که گفتیم اولین مخلوق خدا اسمش چی بود؟ چند تا اسم گفتیم، یکیش مثل اعلاس، ولی الله المثل الاعلا، سوره مبارکه نحل آیه 60 که خدا مثل اعلا داره. مثل یعنی نمونه، اعلا هم که یعنی عالی ترین دیگه، میگیم این عسل اعلاییه ها، این حلوای اعلا هست، نمیدونم اعلا یعنی چی؟ عالی ترین، بهترین. مثل که یعنی نمونه دیگه، مثل که خودتون هم تو فارسی زیاد به کار برید. عالی ترین نمونه از کمالات خدا که دیگه از اون بالاتر نداریم چیه؟ بهش میگن مثل اعلا، که همون خلیفت الله هستش. خب خود حضرت فرمود انا آیت الله العظما، من عظیمترین آیه خدا هستم. پیغمبر خطاب به امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که یا علی انت حجت الله، حجت خدا بر مردم تو هستی، و انت باب الله، در خدا تو هستی. باب الله یعنی اگه یک کسی بخواد به سمت خدا بره باید چیکار کنه؟ از ورودیش امیرالمومنین هستش. و انت طریق الاله، راه به سوی خدا تو هستی. و انت نبع العظیم، اون خبر عظیم که در قرآن هست، نبع عظیم و خبر عظیم تو هستی. و انت صراط المستقیم، تو صراط مستقیمی. وقتی میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه راست هدایت کن. پیامبر به علی میگه صراط مستقیم تو هستی. یعنی وقتی میگیم خدای ما رو به راه راست هدایت کن، یعنی راه متخصص معصوم، راه علی. و انت المثل الاعلا، این خیلی مهمه، تو مثل اعلای خدا هستی، تو مثل اعلای خدا هستی. پیامبر خطاب به امیرالمومنین علیه السلام این رو میفهمه. در بهار جلد 36 صفحه 4 این روایت آمده. پس خیلی مهمه که انسان تو زندگیش حواسش باشه که به سراغ غیر متخصص معصوم نره. اگر رفت حماقت کرده، مثل این است یه نفر چشم درد داشته باشه بره سراغ پزشک متخصص مغز، یا قلبش درد بکنه بره سراغ ارتوپد، خب این اگه خودش رفت سراغ ارتوپد چه اتفاقی میفته؟ خوب میشه یا نمیشه؟ نه. شما فرض اتومبیلت خراب باشه ببریش بیمارستان، حل نمیشه مشکلی، کار غیر عقلانی است، غیر تخصصی است. احمقانه است و محکوم به شکست هست. لذا این که خیلی تأکید میکنه قرآن کریم به اینکه حتما شما باید به سراغ متخصص معصوم برید به این دلیل هستش. به پیغمبر میگه که به همه مردم بگو که من اجری نمیخوام برای خودم، اما یک اجر میخوام. اون اجر چیه؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت خاندانم رو میخوام به عنوان اجر. اجر یعنی چی؟ اجر یعنی معادل یه کار. مثلا یه کارگری کار میکنه، یعنی اجرتشو دادید، اجرشو دادید. اجر یعنی چی برای کارگر؟ یعنی یه چیزی که معادل کارش باشه، بی ارزه براش کار بکنیم. یا مثلا این مثلا امروز کار کردین 10,000 تومان مثلا اجرتت. اجر رسالت پیغمبر چیه؟ باید معادل رسالت باشه دیگه ها. رسالت لا اسألكم علیه اجر، برای رسالتم اجر نمیخوام مگر یه چیز، اون مودت خاندانم هست. اجر یعنی معادل، اونی که معادل رسالته. همون آیه قبلی دقت کنید، خداوند فرمود اگر علی رو معرفی نکنی فما بلغت رسالته، رسالت رو در واقع انجام ندادی. حالا علی هست که معرفیش معادل رسالته. خب رسالت برای چیه؟ پیغمبر مبعوث شده برای چی؟ هدف از بعثت پیغمبر چیه؟ هدف از بعثت انبیا چیه؟ این که انسانها رو به اون کمال لایق و هدف خلقتشون برسونه، حیات جاودانه انسانها رو تأمین کنه براشون، دنیاشون رو بسازه، آخرتشون هم بسازه. خب پس وقتی میگه اجر رسالت من مودته، یعنی همین مودت هست که در ادامه رسالت کار رسالت رو انجام میده. نتیجه رسالت که ساخته شدن انسانها هست چیه؟ مودت اهل بیت علیهم السلام. این مودت هم اونطور که برادران اهل سنت میگن دوستی نیست. میگه آقا خب ما که اهل بیت رو دوست داریم، که بعدمون نمیاد از اهل بیت شما به ما میگید، شما شیعیان به ما میگید. آقا دوستی نیست، محبت صرف نیست، مودت. مودت اصلا از لغتش معلومه، مودت یعنی محبتی که درش اطاعت هست، همراهی هست، فداکاری هست، وفاداری هست، همراهی تو زندگی هست. این زن و شوهر خدا چی میگه؟ و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. بین زن و شوهر خدا چی قرار داده؟ مودت قرار داده. مودت صرف دوستی نیست. بلکه زن وقتی به مرد میگه من دوستت دارم، تو خانواده‌اش تو اون خونه میره، همه فداکاری ها رو تو اون خونه انجام میده، اصلا خودشو وقف اون خونه میکنه. مردم وقتی که با زن پیونده، زناشویی می‌بنده، اونم مودت داره، محبت صرف نیست. از صبح میره تا شب تا دیر وقت برای اینکه این زندگی رو چیکار کنه؟ تأمین کنه. تلاش، وفاداری، فداکاری برای همدیگه است. مودت فی القربا یعنی شما باید با این خاندان همراه باشید، اهل بیت همراه باشید. در یه آیه دیگه برای که مردم اینجوری برداشت اشتباه نکنن میگه به همه بگو قل ما سألتکم من اجر فهو لکم. اون اجری که من خواستم به نفع خود شماست، برای خودم که من چیزی نخواستم. این مودت فایدهش به کی میرسه؟ به خود شماها میرسه. اگه شما مودت خاندان من رو داشته باشید نجات پیدا میکنید، اگر مودت خاندان من رو داشته باشید هدایت راستین میشید. باز در آیه دیگه میفرماید که اون چیزی که ما سألتکم من از الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. ببین خیلی تکمیلش کرده، اون اجر از شما نخواستم مگر برای کسی که بخواد به خدا برسه. یعنی چی؟ یعنی فقط این مودت است که شما رو به خدا میرسونه. الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. هر کس میخواد به الله برسه، این اجری که من خواستم همونی است که به الله میرسه. اگه گفتم مودت خاندان من رو داشته باشید، این مودت این خاندان هست که شما رو به الله میرسونه. اگه یک کسی واقعا میخواد مسئله خدا بشه، دیشب گفتیم دیگه ها، به خدا رسیدن یعنی چی؟ یعنی شبیه خدا شدن، یعنی قدرت های الهی پیدا کردن، یعنی مسئله خدا شدن، یعنی ملک عظیم پیدا کردن. خب اگه بخواید شبیه الله بشید فقط با یه مربی که خودش شبیه ترین انسانها به الله هست میتونید بشید. انسان چی؟ انسان کامل. مربی که از خود آدم ضعیف‌تر باشه دیگه درد انسان نمیخوره. انسان مربیش باید حتما خودش چی باشه؟ چند قدم جلوتر باشه، قوی‌تر باشه، انسان رو به جایی برسونه. آرزوی تک تک ما این است که مثل خدا بشیم. آرزوی تک تک ما این است که به ملک عظیم برسیم، به پادشاهی جاودانه برسیم در بهشت. میگه اگه میخواید یه همچین قدرتی برسید باید یه کسی داشته باشید که اون خودش تو اون جایگاه باشه که شما بتونید تربیت بکنه، و غیر از معصوم کسی همچین قدرتی نداره. باید با معصوم همراه بشید، باید با متخصص معصوم همراه باشید، اطاعت کنید از معصومی. الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. مگر کسی بخواد به سمت خدا بره؟ گفتم اگه کسی میخواد به سمت خدا بره، اگر کسی میخواد بره واقعا، باید با مودت خاندان من بره، یعنی اطاعت از متخصص معصوم. آیه زیاد اگه من بخوام برای شما بخونم، در اون کتابی که نشر خودمون چاپ کرده به نام عطرت در قرآن، اونجا تقریبا 3 جلد کامل آیاتی که در مورد اهل بیت هست آوردیم. خود امام باقر علیه السلام فرمود ربع القرآن فینا، 1/4 قرآن در مورد ما اهل بیت، 1/4 قرآن آیاتش در مورد ما اهل بیت. خب یعنی شما اگر تمام این 6000 آیه قرآن رو بخواید کنار هم بذارید مثل دانه های یک تسبیح، اون نخ تسبیحی که از این دانه ها رد میشه و همه رو به هم وصل میکنه اصل اصالت تخصصه، اصل اصالت تخصص. یعنی کی میتونه در مورد انسان حرف آخر رو بزنه؟ متخصصه یا خود الله یا متخصص معصوم. لذا ببین شما در قرآن خدا وقتی میخواد بگه من از شما میخوام اطاعت بکنید، منو میگه چیه؟ والله یعلم و انتم لا تعلم و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. چه بسیار چیزایی که شما بدتون میاد ولی واقعا براتون خوبه، و چه چیزایی که خیلی خوشتون میاد ازش ولی براتون بده. خدا میدونه و شما نمیدونید، لذا دنبال میل خودتون و شهوت خودتون نباشید که صرفا به خاطر که از فلان چیز خوشم میاد دنبال اون باشید، چون یا از فلان چیز بدم میاد رهاش بکنید. قرآن میگه خیلی چیزا هست که شما بدتون میاد ولی براتون خوبه، خیلی چیزا هست که خوشتون میاد براتون هم چیه؟ بده. کی میدونه این رو؟ والله یعلم و انتم لا تعلمون. لذا در آیات بسیاری خداوند میگه من خالق شما هستم، همه چی رو میدونم، ان الله بكل شيء علیم، همه چیز رو من میدونم. الله والله اعلم بما في نفوسكم، خدا به اون چیزی که در ذات شما هست، در درون شما هست، بیشتر از خود شما آگاه است. یه جایی تخصص خودش رو به رخ میکشه خدا، یه جایی تخصص پیغمبر و یه جایی هم تخصص کیه؟ اهل بیت. و وقتی میگه این قرآن کتاب راهنمای شماست، میگه لا یمسه الا مطهرون، هیچ کس باطن این قرآن راه نداره مگر پاک شدگان. پاک شدگان چجوری معرفی میکنه؟ انما یرید الله لیضحب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اهل بیت، شما اهل بیت فقط تطهیر الهی، ویژه الهی شدید، پاک شدگان به دست خدا هستید که فقط به باطن قرآن راه دارید. چقدر ما آیه داریم؟ خیلی، اگه ده ها آیه هست من بخوام برای شما، صدها آیه در مورد اهل بیت هست اگر بخوام بشماریم. حالا به این روایت توجه کنید، به این آیه، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. آیه 119 سوره توبه. خیلی مهمه دقت کنید، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، از خدا بترسید، تقوای الهی داشته باشید و فقط با راستگویان و صادقین باشید، با هیچ کس دیگه نه. صادق یعنی چی؟ صادق یعنی کسی که هر حرفی میزنه عین حقیقته، راهنماییش عین حقیقته. کی راهنماییش میتونه عین حقیقت باشه؟ کسی که متخصصه، حتما چی باشه؟ معصوم باشه، یعنی خطا نداشته باشه. صادق یعنی معصوم، یعنی هر چی میگه درست باشه. خدا میگه مواظب باشید، تقوای الهی داشته باشید، سراغ غیر متخصص و غیر صادق نرید. اگه برید عذابی که نصیب شما میشه در قیامت خودتون برای خودتون درست کردید. مثل این هست شما به یک کسی میگید آقا جان چشم درد میکنه برو پیش متخصص چشم، اگه رفتی پیش یک کسی که تخصص نداره هر بلایی سر چشمت اومد تقصیر کیه؟ تقصیر خودته، چون متخصص باید میرفتی دیگه، به غیر متخصص مراجعه کردی. مثل اینا که الان یه مشکل دارم به جای که برم پیش کارشناس میرم پیش همین آینه بینه، این نمیدونم رماله، این نمیدونم سحر و جادو بلده، این نمیدونم دعانویسه. آینا متخصص نیستن که، خیلی هاشون 199 تاشون هم چیه؟ بیشتر از 199 تا. دکون باز کردن پا میشه میری خودتون میسپاری به این و اون، اونم میگه آره شما رو سحر کردن، بیا یه 500,000 تومان به من بده، یه دعا یادت بدم، نمیدونم سحرت باز شه. یه جا رفته بود بنده خدا بهش گفته بود که خونت رو باید بفروشی به من بدی پولشو تا من برات یه کار خیلی انجام بدم، نتیجهش هم قیامت میبینی. اه؟ گرفتم به شکلشون گفته باید 14 گاو بکشی ولی خودت هم نبینی کجا هستش، پولشو بیا بده من، من خودم 14 گاو یه جایی برات میکشم. خوبه دوره که دیگه چون گفته بود 50,000 تومن تو به من بده، من یه چیزی بهت میدم که خیر دنیا و آخرت بهت برسه. اونم گفت نمیخواد 50,000 تومن، من بهت نمیدم، تو 5,000 تومن به من بده، من بهت یه چیزی میدم تو خیر دنیا و آخرت بده. مرد حساب اگه راست میگه برو این گداییات دست بردار، اگه برای خودت یک کاری بکنی انقدر فلک زده و بدبخت نباشی. و یه آدمی که عاقل نیست خودشو میسپاره دست یکی هست که متخصص نیست، حقشو هی پولشو بگیرن ازش، هی راهنمایی اشتباه بکنن، هی نمیدونم سر بدو، هی به نتیجه هم نرسه. اتقوا الله، بابا من برای شما متخصص معصوم گذاشتم، چرا راه خطا میرید؟ حال روایتو بخونم براتون، خیلی مهمه. امام باقر علیه السلام میفرماد، امام باقر میفرماد که بهش میگن که آقا این راستگویان کیا هستند؟ فرمود مقصود ما هستیم. اصول کافی جلد 1 صفحه 208، مقصود از راستگویان ما اهل بیت، صادقین ما ایم. بعد خود امام باقر علیه السلام میفهمن از قول خدا نقل میکنه، قال الله تبارک و تعالی، فوق العاده این روایت تکون دهنده است، من هر وقت میخونم انگار تازگی داره، دفعه اولمه دارم میخونم، یعنی خودم واقعا بیشتر از هر کسی دیگه تکون میخورم این روایت رو میخونم. لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله و ان کانت رعیت فی اعمالها برتن تقیه. آخ 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 آخ. میگه من حتما 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 عذاب میکنم، خدا میگه هر کسی در اسلام رو، هر مسلمانی رو که دینش رو با ولایت امامی که از طرف خدا معرفی نشده بخواد نگه داره، دینداریش با امامی باشه که از طرف خدا معرفی نشده. آقا یک کسی میگه فلان کس رهبر منه، فلان کس امام ماست، باید دلیل بیاره که خدا اونا رو چی معرفی کرده یا نکرده. آیا شما این که میگه این رهبر ماست، امام ماست، مکتب ما به این فرد ختم میشه، اینا از طرف خدا معرفی شدن؟ خدا امامت اینا رو تایید کرده یا نه؟ کی تایید کرده اینا؟ برای حرکت انسان به سمت الله متخصص معصوم میخواد، متخصص معصوم هم غیر از الله نمیتونه کسی دیگری اون رو چیکار کنه؟ معرفی بکنه. یا متخصص معصوم باید معرفی کنه و یا خدا الله باید معرفی کنه. یه کسی خودش بیاد بگه من امامم که قبول نیستش که. شما الان قبول دارید یه کسی بیاد به شما بگه من پزشکم؟ تا حالا شده یه کسی بگه من پزشکم قبول کنید ازش؟ میگید آقا پزشکی رو باید کی قبول کنه؟ سازمان نظام پزشکی. مهر تو ببینم، نظام پزشکی تو ببینم، کجا تایید کرد که تو دکتری؟ آقا من مهندسم. خب مهندسی کدوم مدرکت کو؟ من مربیم. کجا درس خوندی؟ کی مربیگری تو رو تایید کرده؟ ما هیچ کس اینجوری قبول نمی‌کنه. من میخوام ساختمون بسازم، میگه باید 3 تا مهندس، مهندس ناظر، مهندس راهنما، مهندس مشاور، مهندس کی ببینن، همه باید مدرک داشته باشن. امضا هم که میکنن باید کپی جواز مهندسیشون رو ضمیمه کنن تا پذیرفته بشه. اصلا غیر متخصصی که قبول نمیکنه. الان من میخوام فوتبالیستم، من والیبالیستم، من دکترم، من فوق لیسانسم، من لیسانسم، میام مدرک تو بعدو بیار. از کدوم دانشگاه؟ از کجا؟ کی تایید کرده تو رو؟ این که یه کسی یه دکونی بزنه بیاد بگه آی مردم من نمیدونم الان عارف واصل الله هستم، هر کس میخواد بیاد از من پیروی کنه. من چه آدم احمقی هستم، میافتن دنبال کسایی که هیچ تاییدی از خدا ندارن. تلویزیون دیدید دیگه این کچله رو نشون میداد، همسر ما بود، گفتش که من خدا هم. دیدی چند نفر سجده میکردن بهشون؟ بابا خدا هم. ای بابا در واقع تو همین دانشگاه یکی گفت من خدا هم، یکی هم جبرئیل بوده که پیغمبر، که امام زمان. و یه عده واقعا انقدر نادانن، انقدر احمقن که باور میکنن، دوباره راه میفتن. خدا میگه هر مسلمانی که امامی انتخاب بکنه که اون امام رو من انتخاب نکردم، حتما او رو عذاب میکنم، هر چند آدم با تقوایی باشه. اینو دقت کنید، خدا میگه هر چند در اعمالش آدم با تقوا و نیکوکاری باشه. و ان کانت الرعیت فی اعمالها برتن تقیه. ولی یه مژده بزرگم به شماها میده، آدم کیف میکنه، مست میشه این مژده رو میشنوه. به 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 ولعفوونه، حتما میبخشم هر مسلمانی رو که دانت به ولایت کل امام عادل من الله دینداریش با امامی هست که از طرف خدا انتخاب شده. و این کانت رعیت و فی انفسها ظالمتن مسیعه، هرچند که اون مسلمون نسبت به خودش ظلم بکنه، نه نسبت مردم، حق الناس داشته باشه، خدا یقشو میگیره، میگه نسبت به خودش ظلم بکنه، گناهکار باشه، من میبخشمش. چرا؟ چون در کل امام کیو انتخاب کرده؟ امام متخصص معصوم رو. حالا حلش کنیم، من ریاضی چجوری میشه؟ یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد پارتی بازی کنه؟ میگه اگر تو امام قلابی انتخاب کردی، با تقوا هم باشی، نیکوکار باشی، میری جهنم، ولی اگر امام متخصص معصوم انتخاب کردی، اشتباه هم کردی، میرم من میبخشمت. از بس مسئله امامت، معلم، مربیگری مهمه. ببینید الان مثلا میگن آقا فلان تیم میخواد بره المپیک، میخواد بره جام جهانی، میخواد بره بازیای نمیدونم آسیایی. آقا کدوم تیم شما سراغ دارید بدون مربی بتونه بره بالا؟ یه جایی شما سراغ دارید مربی نداشته باشه؟ مربی کارش چیه؟ کارش مثلا رب مربی. میگم آقا این خانم مربا درست کرده. مربا درست کرده یعنی چی؟ این خانم میگن مربی، اونی که درست شده میگن چی بهش؟ مربا. یعنی اونی که مورد چی قرار گرفته؟ تربیت قرار گرفته. ما یه میوه‌ای رو برداشتن، این خانم پرورشش داده که حالاش خوراک خیلی درست حسابی، روش کار کرده. مربی یعنی اونی که نقاط قوت یه شخص رو برجسته میکنه، بزرگش میکنه، پرورشش میده و نقاط ضعفش رو چیکار میکنه؟ لحظه به لحظه چیکار میکنه؟ کوچیکتر میکنه. اولین و مهمترین نقطه ضعف یه نفر این هستش که مربی بالا سرش نباشه. اگه یه کسی رفت معصوم رو به عنوان مربی انتخاب کرد، زیر دست این مربی هر چند تم ضعیف باشه یا گناه بکنه، باز قوتش خیلی بیشتر از کسی هستش که مربی نداره یا مربی قلابی داره. پس بی حساب کتاب نیست این قضیه. شما وقتی سوار کشتی ولایت میشی، پیغمبر فرمود چی؟ مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، مثل سفینه نوح میمونه، هر که سوارش باشه من رکبها نجا و و من ترکه ها غرق. هر کس سوار کشتی نوح بشه نجات پیدا میکنه، هر کس سوار نشه غرق میشه. شما با امام وقتی باشی و متخصص معصوم مثل تو کشتی هستی، وقتی تو کشتی هستی داری به سمت ساحل نجات میری، حالا تو کشتی هم گناه کردی اشتباه کردی، در نهایت داری به کدوم سمت میری؟ به سمت ساحل نجات داری میری. ممکن است بعدا رسیدی ساحل یه چهار تا کودک دم بزنن چون تو کشتی خطاهایی کردی، ولی بالاخره به چی میرسی؟ به ساحل میرسی. اما یه کسی که کشتی نداره اگه خیلی هم آدم خوبی باشه اشتباه هم نکنه، حالا اشتباه هم نکنه وسط دریا چی میشه؟ غرق میشه. و من ترکه ها غرق. ما احتیاج به کشتی داریم، ما احتیاج به وسیله داریم. و به تقو الیه الوسیله، اگه میخواید پیش خدا بید باید مربی داشته باشید، وسیله باید داشته باشید. آیه قرآن ها حذف بود نحن الوسیله، ما وسیله هستیم، ما وسیله شما هستیم به سوی الله. خیلی این رمز بزرگه. با مربی انسان خطاهاش چیزی نیست، زیر نظر مربی باشه خطا که میکنه خطاهاش کمه، روز به روز نقاط قوتش زیاد میشه. اما بدون مربی فقط توهم رشد داره، توهم رشد داره، رشد نمیکنه به معنای حقیقی، رشدش پفکیه، خیالیه. خیلی این حدیث تکون دهنده است. لذا کسی نگه بابا اینا نمازشون همه اول وقت میخونن، غیر شیعیان اهل سنت نمازشون اول وقته، چقدر قرآن میخونن، چقدر قرآن خوب حفظ میکنن اینا. باطن نداره، فایده نداره، متخصص بالا سرشون نیست. این قرآن خوندن بدون متخصص راه به جایی نمیبره، انسانو شبیه الله نمیکنه، صفات الهی درشون ایجاد نمیکنه. تو یه ولایت رو نگاه کنید، تو کشور ما یه انقلاب میشه، ولایت هست، ولایت فقیه هست که در استمرار ولایت امام زمان و معصومین هست، انقلاب سمع میرسه، مردم 30 سال انقلابشون و استقلالشون و آزادیشون رو نگه میدارن، پیشرفتای خودشون هم دارن میکنن، به هیچ کس هم باج نمیدن. در کشورهای دیگه چون ولایت وجود نداره، رهبری نیست، امامت ندارن، انقلاب میکنن، اما انقلابشون همیشه دست کی میفته؟ دست دشمنا میفته. الجزایر میاد انقلاب میکنه، 1,000,000 کشته میده، آخرش میفته دست کمونیستا. الان یمن انقلاب میکنن، رهبر ندارن. یه حزب الله قیام میکنن، رهبر دارن، ولی دارن، ولیشون با ولی فقیه در ارتباط هست، موفق و پیروزن. یه نفر حرف آخر رو همیشه میزنه و رهبری میکنه. اینقدر عزت اسلام و مسلمین تو دنیا میشن. ولی اینها در مصر، در کشورهای دیگه انقلاب میشه. ولی خب در لیبی شما نگاه بکنید، انقلاب شد در خیلی جا، رهبری نیست، امامت نیست، ولایت نیست، تکلیف روشن نیست، زحمات همه چی میشه؟ همه هدر میره. فلسفه امامت و ولایت خیلی مسئله مهمی است. یکی از ابعادش این بُعد سیاسی است که من دارم میگم، که بُعد مهم خیلی کلیدی هم هستش. آیه قرآن نگاه کنید، و من اضل ممن تبع هواه بغیر هدى من الله. باز راه به تخصصو میزنه خداوند. ببین چقدر قشنگ اصل اصالت تخصصو میگه. سوره قصص آیه 50، چه کسی گمراه تر است؟ کسی است که پیرو امیال نفسانی خودش باشه و بدون راهنمایی خدا حرکت کنه، از خدا راهنمایی نگیره. این از این گمراه تر یک کسی است. امام کاظم علیه السلام فرمود من اتخذ رأیه به غیر امام من ائمه الهدى. منظور این آیه چیه؟ این است که گمراه تر از همه کسی است که بدون امامی از ائمه راهنما دین خود را با رأی و نظر خود بگیرد. یعنی اجتهادای شخصی کنه، همونطور که الان تو خیلی از مکاتب هست. به نظر من باید اینجوری کرد، به نظر من باید اینجوری کرد. شما اگه الان برید مثلا مریض بشید، خودتون میتونید بگید به نظر من باید این کارو کرد، یا باید پزشک نظر بده. بله، باید پزشک نظر، نظر شما فایده نداره. آی دکتر به نظر من این شربت خوبه، آی دکتر به نظر من این قرص خوبه. یکی از رفقای ما میگفتش که یه ننه پیری دارم، باهاش رفته بودیم دکتر، بعد این ننه من نشست مریضیشو به دکتر گفت، بعد به دکتر گفت آی دکتر این قرص رو برام بنویس. بعد هیچی نگفت، آی دکتر این آمپولم بنویس، آی دکتر دست درد نکن این شربت بنویس. گفت دکتر هم جوش کرد، بیا ننه جو این نسخه، اینم خودکار، اینم مهر من، هر چی میخوای خودت بنویس مهر بزن ببر. یکی از حرفای بسیار بسیار غلط و اشتباه تو دینداری که الان خیلی جا این کارو میکنن، یک غیر کارشناس رو میارن میشینه راجع به مسائل اسلامی نظر میده. از توی ماهواره ها نگاه کنید، طرف مطرب رقاص دلقک شومنه، پاشو رفته اونجا شبکه تشکیل داده میشینه با چهار تا دختر میزنن و میرقصن، بعدم میشینه راجع به ولایت معصوم حرف میزنن، راجع به مسائل مهم اسلامی حرف میزنن. به نظر من اینجوریه، آدمای نادونی که عقل ندارن هم میشینن تو ماهواره رو نگاه کنن، راست میگه دیگه، آره درسته بابا. آقا یه کسی شعورش میرسه، آقا اگه مسئله پزشکی بود، مسئله مهندسی بود، شما اجازه میده کسی نظر بده غیر متخصص؟ آه؟ مثلا تلویزیون اعلام کنن که بحث امشب ما راجع به زلزله هست و آثار اون، روش‌های پیشگیری از اون و روش‌های کاهش آسیب اون. خب یا مهمون ویژه‌مون که میگه مهمون ویژه ما این خانم فلانی هنرپیشه است، اون آقای فلانی فوتبالیسته، این آقای فلانی مجری برنامه است، این آقای فلانی هم نمیدونم قصابه، میخوام بیان راجع به عوارض زلزله حرف بزنه. خب شما نمیدونی یه توهین کرده تلویزیون رو، ما همچین کسی رو دعوت کرده؟ آره الان جای دعوت میکنه، طرف لیسانس تربیت بدنی داره، میشینه راجع به اسلام حرف میزنه، هم فوق لیسانس ساختمون داره، میشینه راجع به مسائل اسلام اظهار نظر میکنه. زیاد هم توی روزنامه ها شما نگاه کنید، الا ماشاءالله آدمای بی تخصص بی سواد راجع به اسلام، نمیدونم راجع به حکومت، راجع به ولایت فقیه اظهار نظر غیر تخصصی میکنن. آقا تو چی حالیته؟ تو چقدر سواد داری؟ اگه کسی بیاد تو رشته تخصصی اظهار نظر کنه بدت نمیاد؟ آقا مهندس فلانی راجع به عرفان داره حرف میزنه، آقا دکتر فلانی طبیبه متخصص مثلا مغز و اعصاب راجع به نمیدونم سیر و سلوک حرف میزنه. خب بابا آخه یه خجالتی هم خوبه، یه حیایی هم خوبه. خدا کسی که میفته دنبال غیر متخصص میگه این حقش فقط چیه؟ جهنمه. چون این شعورش میرسید اگه چشش درد بکنه بره پیش پزشک، شعورش میرسید اگه عینک میخواد به عینک ساز مراجعه کنه، انقدر عقل داشت که اگه میخواست موهاشو اصلاح بکنه میبرد پیش آرایشگر، انقدر عقلش میرسید که لباسشو به غیر خیاط نمیسپرد، اینو میفهمه، کفششو به غیر کفاش نمیده، اتومبیلشو به غیر کارشناس نمیبره، چطور راجع به خودش که مهمترین و پیچیده ترین دستگاه خلقت هست انقدر بی عقل و بی شعوره که میره پیش هر کسی براش اظهار نظر کنه؟ حالا به نظر تو من چیکار کنم؟ به نظر تو من الان باید چه تصمیمی بگیرم؟ آخه بابا اینی که میری پیشش میشی درد دل میکنی، حرفاتو میزنی، تصمیم میگیری بر اساس رفتارهای اون یا مشاوره های اون، اظهار نظر اون، این چه تخصصی داره که تو رفتی پیشش اظهار نظر کنی؟ آخه این تو رو برد سمت جهنم، عاملش کیه؟ اصلا یه چیز من به شما بگم، جهنم مساویس با به کار نگرفتن عقل و شعور. قرآن میگه چی؟ وقتی که فرشته ها جهنمی ها رو میبینن تعجب میکنن، میگن آخه شماها که عقل و شعور داشتید شما چرا سر از جهنم در آوردید و بیافتید بهشت؟ شما ما سلکه کن فی سقر، آیه قرآنه، چی شما رو آورد تو این سقر؟ بدترین جای جهنمه. بعضی ها میگن قالو لم نکو من المسلین، ما نماز نمیخوندیم، ولم نکو نطعم المسکین، اهل با فقرا کار نداشتیم. اینا مصادیقشه، مصادیق به کار نگرفتن عقل. این از کلام نماز رو میذاره کنار، حجاب رو میذاره کنار، دین رو میذاره کنار، قوانین الهی رو با رفتار بنده تعیین کنه. اگه یه جاباش خوش رفتاری کنن میشه متدین، اگه یه جاباش بد رفتاری کنن دین رو میذاره کنار، با افراد میسنجه، دنبال بهانه است که یه جوری. ولی یه جای دیگه در قرآن میفهمند وقتی فرشته ها سوال میکنن که شما چی شد اصحاب آتش شدید، چی میگن؟ لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر ما آدمایی بودیم که اهل خوب شنیدن بودیم، خوب حرف گوش میکردیم یا خوب فکر میکردیم، هیچ وقتی به جهنم نمیکشید کارمون. خب آقا تو که شعورت میرسه که یک حفشه 40,000 تومانی تو به غیر کفاش نمیسپاری، چطور وجود خودتو که عظیمترین مخلوق خدا هست، قیمتی هم کسی نمیتونه جز خدا براش تعیین بکنه. خدا میگه یه آدم، در قرآن میگه، میگه یه آدم به اندازه همه انسان ها قیمت داره، نه به اندازه یه آدم، یه آدم به اندازه همه انسان ها قیمت داره. این گرونترین مخلوق خداست. چطور دلت اومد خودتو بسپاری به مربی های غیر متخصص؟ فلسفه مهدویت اینه در اسلام که ما چرا امام زمان لازم داریم؟ چرا پیغمبر فرمود کسی که بمیره و متخصص معصوم زمان خودشو نشناسه مرگ جاهلیت مرده؟ من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتا جاهلیت. هر کس بمیره امام زمان خودشو نشناسه، یعنی متخصص معصوم زمان خودش رو نشناسه، با مرگ جاهلیت از دنیا رفته. گفتن آقا مرگ جاهلیت یعنی چیه؟ فرمود یعنی کفر و زلال و نفاق. این مسلمانش اصلا نمیارزه بدون امام زمان مسلمانی کردن. اصلا ارزش نداره. آقا الان روز قیامت به ما میگن چی؟ میگن که با امام زمان چه کردی تو؟ اون ما چجوری جواب بدیم؟ میگن اصلا ما مسلمون بودیم ولی با امام زمان کاری نداشتیم. اون توی آوارگی و تنهایی و مظلومیت خودش بود، من اصلا کاری باش نداشتم. این اسلام به درد نمیخوره. لو کننا نسمع و اون عقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگه خوب حرف میشنیدیم، اگه خوب گوش میکردیم، این گوش کردن خیلی آدم میسازه ها. یه آدم بشینه یه جا خوب گوش کنه با تمرکز، جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. کسی خوب وقت میذاره میشنوه با دقت، این بزرگ میشه، شخصیتش فربه میشه، روحش بزرگ میشه. و اینکه فکر بکنه انسان، اگر ما عقلمون رو به کار انداخته بودیم دیگه الان سر از جهنم در نمی بود. لو کننا نسمع و اون عقل ما کننا فی اصحاب السعیر. بدون امام متخصص معصوم هر حرکتی بی عقلیست. خب ان شاء الله بمونه بقیه بس برای جلسه آینده. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.